أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. صاحب كفاية در استعمال لفظ مشترك در اکثر از معنای واحد فرمودن عقلاً این امکان وجود ندارد، به خاطر اینکه لفظ فانی و مستهلک در معناست. وقتی اون رو خرج کردید برای حاضر کردن معنا در ذهن مخاطب، دیگه چیزی وجود ندارد که دلالت بر معنای دیگری بکند. وقتی گفتی جئنی به عینن و اون قطعه طلا را اراده کردی، دیگه لفظی و دالی برای دلالت بر معنای دیگر وجود ندارد. ابزاری بود عین برای اینکه یکی از معانی را مجسم کنی در ذهن مخاطب. وقتی این وسیله رو خرج کردید برای احضار معنا در ذهن مخاطب، دیگه لفظی نمیماند، ابزاری نمیماند برای احضار معنای دوم و سومی. خب این دلیل ما عقل است، و اگر از دلالت عقل تنزل کنیم، حرفهایی که در اینجا زده اند هیچ کدام صلاحیت دلیل بر استعمال بر عدم استعمال نیست. هیچ کدام حرفها دلیل بر عدم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. حرفهایی که زدند حرف صاحب معالم است و حرف مرحوم قمی در قوانین. صاحب معالم فرمود که در تثنیه و جمع این حرف ممکن است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محقق شود. جئنی به عینین، ببین شما دلالت بر اکثر معنای واحد کرد. اما در مفرد نمیتوان این حرف رو زد، یعنی استعمال در اکثر از معنا جایز نیست الا به نحو المجاز. چطور؟ برای اینکه هر لفظی برای هر معنایی مع قید الوحده در موضوع له است. میگی زید برای پسر شیخ قنبر وضع کردم، برای فرزند این سبزی فروش و بقال زید رو وضع کردم. یعنی وقتی زید میگی این پسر بقال منظوره، وحده یعنی لا یستق به امر و لا یستق به خالد و لا یستق به بکر، بل یستق به همین فرزند این بقال. پس وقتی وضع میکنن لفظ رو برای معنا، برای معنای مع قید الوحده است. شما وقتی خربوزه رو وضع میکنی برای این خربوزه است، برای هندونه دیگه نیست، برای خیار نیست، برای پرتقال نیست. در لفظ مشترکم میگی من لفظ عین رو یک مرتبه وضع میکنم برای چشمه، اما مع قید الوحده. یه مرتبه وضع میکنی برای طلا، مع قید الوحده. و چون قید وحدت هست نمیتونی لفظ رو بگی و دو تا معنا را در ذهن بیاری، چون اگه دوتا شد قید وحده نادیده گرفته شده است. یعنی استعمال لفظ در جزئی از معنای موضوع لهه، چون بنا شد که این عین برای طلای مع قید الوحده باشه. وقتی شما میای میگی که این منظورم هم تلاست هم چشمه، یعنی قید وحدشو حذف کردی. پس استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در مفرد، استعمال لفظ در جزء موضوع لهه و جزءش رو دور انداختی، وحدهاش رو برداشتی. حسنن که تصنیه است، تصنیه نه دیگه. میگه در مفرد قید وحدت داره، در تصنیه داری خودت میگی دوتا نه یکی، داری میگی که جعنی به عینین، یعنی دوتا عین بیار، برخلاف جعنی به عینین که میگی یکی طلا. طلا فقط، چشم فقط، محل وحده یعنی چشمه، مع قید الوحده یعنی چشمه فقط. اما در عینین نمیگی فقط، میگی دوتا. پس استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا در تثنیه یستق و یجوز، حقیقتا یستق و یجوز، لا مجازن. برای اینکه در تثنیه و جمع قید وحده نداشت که در جزء موضوع له استعمال کرده باشی. خب حالا اون جوابه، اون جواب، اون جواب مرحوم آخوند. و الا اون کسی که میاد میگه که عدم، میگه که جایز است استعمال لفظ مشترک در تثنیه و جمع و در مفرد جایز نیست الا مجازن، حرفش اینه که در عینین شما عینین رو استعمال کردی لفظ مشترک دیگه در اکثر از معنای واحد، و خاصیت تثنیه و جمع اینه که بیش از یک معناست، حقیقتا هم بیش از یک معناست، اما در لفظ مشترک مفرد اون وحده و قید فقط نمیگذارد این استعمال در اکثر از معنای واحد بشه الا به شکل مجاز. لذا اینا مجوزونند حقیقتا فی تثنیت و الجمع و مجازن فی المفرد. اینا قولشون اینه، برخلاف مرحوم آخوند خراسانی که میگه مطلقا جایز نیست، اینا میگن جایز است اما در تثنیه و جمع حقیقتا، در مفرد مجازن. چرا مجازن؟ برای این که معنا معقید وحده بود، تو وقتی استعمال کردی در لفظ مشترک رو در اکثر از معنای واحد، قید وحدش رو برداشتی، شد استعمال لفظ در جزء موضوع اون لفظ. علاقه معنای مجازی اینجا با معنای حقیقی هم علاقه جزء و کله، چون میدونید که در معنای مجازی و حقیقی باید شما یه علاقه‌ای و یک ارتباط و مایی را بین معنای مجازی و حقیقی لحاظ کنید و الا نمیشود. شما وقتی میگفتی رأیتو اسدن فی الحمام، اسد رو در رجل شجاع مصرف میکردی، علاقه چی بود درش؟ مشابهت در قدرت بود، یعنی این پهلوان قدرتی را داشت که شیر در جنگل هم دارد، این علاقه بود. اینجا هم علاقه جزء و کله، کلش بود معنا معقید الوحده. شما چون لفظ رو استعمال کردی در اکثر از معنای واحد، قید وحدش رو برداشتی، استعمال لفظ در جزء از معنا می شود استعمال غیر حقیقی، و مجازی هست به خاطر علاقه جزء و کل. کلش معنا معقید الوحده بود، قید وحده رو برداشتی، گفتی جعنی به عینن، یعنی عین باکیه و عین جاریه، پس استعمال در جزء معنا شد مع حذف جزء الاخر، که جزء الاخر معقید الوحده بود. این قید وحده تو برداشتی ازش. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که جعنی به عینین استعمال لفظ در معنا در اکثر از معنای واحد نیست. تو میگی جعنی به عینین، یعنی جعنی به عینن و عینن، و این چه عین باکیه و جاریه باشد، چه دو تا عین باکیه باشد، این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. جعنی به عینین عبارتون اخرای جعنی به عینن و جعنی به عیننه. تسلیه یعنی این. یعنی به جای این که بگی جعنی به عینن، دو دقیقه بعد دوره بگی جعنی به عینن، میگی جعنی به عینن. مثل این که شما بگی که به پسرتون برو یه دونه نون بگیر، بعد بگید یه دونه نون دیگه هم بگیر، از همون اول میگید دو تا نون بگیر. این استعمال در اکثر از معنای واحد نی؟ چه بگید دو تا نون بگیر، چه بگی برو یه نون بگیر، بعد بگو یه نون دیگه هم بگیر، فرق نمیکنه. اینجا هم جعنی به عینن یعنی جعنی به عینن و جعنی به عینن. این استعمال در اکثر از معنای واحد نشد، این استعمال در معنای واحد شد. جعنی به عینن یعنی جعنی به عینن و عینن. تأکید که نیست که، میگی جعنی به عینن یعنی جعنی به عینن و عینه، هر عینی در معنای خودش استعمال شده. نه خب این لفظ مشترکه، اونا در علم مثال براتون زدن در لفظ مشترک. مثلا شما گفتی که اورید و من که القرع و اورید من که و اورید و من که القرع، لفظ مشترک رو، تا این که بگی بالقرعین، من منظورم دو قرعه، یا بگی من اورید و من که بالقرع و بالقرع. پس جعنی به عینن یعنی جعنی به عینن و عینه. این استعمال در اکثر از معنا نشد. اگه من به شما بگم جعنی به عینن و عینن، چیکار میکنید شما؟ میرید دوتا عین برای من میارید دیگه. این استعمال در اکثر از معناست؟ نه، میگی جعنی به عینن یه عین، به عینن هم یه عین. بفهم استعمال لفظ در واحد شد. مرحوم آخوند به صاحب معالم میگه اگر اثنین را یعنی تثنیه را خواستی استعمال در اکثر از معنا بکنی، باید اینجور بگی جعنی به عینین یعنی دو تا عین جاریه و دو تا عین باکیه. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. بله؟ نه، حالا اون یه بحث دیگه است، حالا اونو میگه. میگید اگر تو بخوای عینه، نه و به عینه، به عینه، میگید اگر تو بخوای بگی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، باید بگی جعنی به عینه یعنی دو تا جاریه دو تا باکیه. اگه گفتی دو تا جاریه که استعمال در اکثر از معنا نشد که. اگر بیایی بگی که جعنی به عینین یعنی جعنی به عینن باکیه و عینن جاریه، وقت میگم قانون تثنیه این نیست، قانون تثنیه این نیست، هیچ جا تثنیه اینا نمیگم. نه، اون از باب غلبه است، مثل قمرین، مثل شمسین، اونا از باب غلبه است، اونا از باب اشتراک نیست. میگید وقتی شما میگی جعنی به عینین، بعد بیای بگی که یعنی جعنی به عینن باکیه و عینن جاریه، این اصلا تثنیه نیست. چرا؟ چون تثنیه یعنی ماهیت واحده را دو مرتبه لحاظ کن. ماهیت واحده یعنی عین جاریه فقط. جعنی به عینن، منظور تو باکیه است یا جاریه؟ میگه جاریه. میگه خب اثنینش میشه دو تا جاریه، یه باکی یه جاریه نمیشه. حالا این حرفا مرحوم آخونده ها، شما در اون زیدین همینطور واقعا یه شخص دو شخص میشه یا دو شخصن؟ میگید جعنی به رجلین، برو دوتا عمله برای من برده بیار. اینا دوتا ماهیتن یا یکی‌اند؟ دو فردن یا یه فردن؟ مفهومشون بله، اما مصداقشون چی؟ مصداق چه؟ بله، اما آیا مفهومش هم باید واحد باشه یا نباشه؟ احسن. مرحوم آخوند خراسانی میگه باید واحد باشه. مرحوم آخوند در پاسخ به صاحب معالم میگه تثنیه و جمع همون فرد دوتا یا سه تا باید بشن، نه اینکه هر کدومشون از یه فرد دیگری. شما وقتی میگی که جعنی به عینین، یعنی اگه مفردش جاریه منظورته دوتا جاریه، دوتا عین جاریه. اگه باکیه منظورته دوتا باکیه. الان که میگی جعنی به زیدن چه اتفاقی میفته؟ تو میخوای یک نفری که اسمش زیده رو برا تو بیاره، یعنی جعنی به مسمی زید، یعنی یه آدمی بیار که برا من این اسمش زید باشه. حالا وقتی میگی جعنی به زیدین یعنی چه؟ یعنی دو تا مسمی به زید برا من بیار. لذا وقتی میگی جعنی به عینین، یعنی اون مفرد مراد از عین اگه جاری است دو تاش بیار. به عیونن بیش از سه تا بیار، از سه به بالا بیار. نمیتونی بگی جعنی به عینین، یعنی جعنی به عینن جاریه و عینن باکیه. این تثنیه نیست. تثنیه تکرار مفرده. مفردش جاریه منظورت بود یا باکیه، همون باید دوتاشه بیاری، نه اینکه برداری اونا بیاری یه چیز دیگه هم بیاری. اون تثنیهش نیست. حالا این حرفای ایشون هست. بله هر دوشون عینن، اما مرحوم آخون میگه که شما وقتی قرینه معین آوردی که من منظورم از عین اینه، دوتاش یعنی دوتا از همونی که قرینه اومد معین کرد. یعنی اگر شما در مثلا کنار مثلا کله فروش هستی میگی جعنی به عینن، یعنی این چشم گوسفند به عینن، یعنی دو تا چشم گوسفند، یعنی قرینه معینه که آوردی تثنیهش یعنی دو تا از همون. اگه قرینه نباشه که اصلا مجمله، اصلا در لفظ مشترک بدون قرینه اجمال دارد. اجمال داشته باشه اصلا نمیتونی استفاده کنی. قرینه معینه میخواد. اگر قرینه معینه آوردی وقت تثنیهش یعنی دوتا از همینی که با قرینه معینه بفهموندم. اگر قرینه معینه تو نشون داد که این عینین یکیش جاریه منظورته، یکیش باکیه. میگه اینم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، برای اینکه عینین قرینه آوردی که منظورم یکیش عین باکیه است یکیش عین جاریه، هر کدوم یه معنا داره، اکثر از معنا نیست. بنابراین هر کاریش بکنی تثنیه و جمع رو، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. در مفرد هم که میای میگی که این عدم جواز به خاطر این هست که حقیقتاً موضوع له و مستعمل فیه باید معنای مقید به وحدت باشد، میگه قید وحدت رو از کجا میاری؟ نداری قید وحدت. این که شما لفظ را برای یک معنا وضع کنی آباد بگی به شرط شیء است، این به شرط شیء از کجا آوردی؟ نمیتونی این حرف رو بزنی. بنابراین استدلال بر عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد به خاطر این که مفرد مع قید الوحده است ولا یستعمل فی جزء المعنا الا مجازن به قرینت الجزء والکل، این حرف من قبول ندارم. بلکه عدم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این دلیلش عقله. عقل میگه لفظ، هر لفظی در مقابل یک معنا، وقتی مثل این که بگی که هر بستنی یه نوت هزاری، اگه نوت هزاری رو دادی بستنی خریدی دیگه نوت هزاری نداری که یکی دیگه، فانی شد از بین رفت دیگه، تو جیب تو هزاری نمون، یه هزاری داشتی یه بستنی خریدی خوردی تمام شد. بله؟ نه، میگه کجا عقل شما چیزی میگه؟ شما میای میگی که کما اینکه حالا مرحوم قمی هم که میگد که درست معنا مع قید الوحده نیست، اما این وضع تو یک وضع واحدی انجام شده است و وحدت درش لحاظ شده، یعنی میای میگی که من تو این بچه هام لفظ زید فقط برای این یکی قرار دادم، بچه اولیم زیده، فقط بچه دومم خالده، سومی بکره، اونجا هم قبول نمی کنه مرحوم. میگه اینا رو از کجا میاری؟ شما یه معنایی را در نظر میگیری لفظ رو برای اون وضع میکنی، این که به شرط شی وضع کردی اینا از کجا میاری؟ مرحوم صاحب معالم و مرحوم قمی اینا میگن که درسته که ما نیست در عباراتمون که این لفظ را به این معنا مع قید الوحده، ولی اصلا اون مصلحتی که در وضع برای عدم اختلاط، عدم اختلاط به شرط الوحده است. اگر شما همه چیز رو قراقاتی بکنی که دیگه اسماء اعلام هم به هم میخوره، اصلا حکمت در وضع از بین میره. حکمت در وضع اینه که شما بگن این چیزی که زیر پاد میندازی این فرشه، سمیته به فرش، چرا؟ برای اینکه وقتی میگه فرش چیز دیگه تو ذهنت نیاد، میگه حکمت وعظ در اینه. ایشون میگه اینا رو از کجا میگید شما؟ این کل حرف مرحوم آخونده. در ختام کلامش یه نکته دیگه هم میفرماد. میفرماد ممکنه شما یه توهم بکنی، بگی که آقا اون چه از روایات درباره قرآن آمده است که فی بطنهی بطنون الا سبعین بطون، این یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا. سبعین بطون یعنی چه؟ یعنی لفظ 70 معنا داره. اینا چی کارش میکنی؟ بله؟ چی؟ لوازمشه. مرحوم آخوند میفرماد این چه معناش نیست، چه این لوازمه کاره، این تعویلاته. این آیه نازل شده راجع به مطلبی حمله بر ظهور امام زمانم علیه السلام میشود، حمله بر ظهور قیامهای متعدد هم ممکنه بشود. و فی بطنهی بطنون الا سبعین بطون، معناش این نیست که تو لفظت در 70 معنا وضع شده باشد و استعمال شده باشه. یک معنای کلی دارد که این معنای کلی یستق علا سبعینم اصداق. اگر شما انسان رو گفتی معناش حیوان و ناطقه، اما این حیوان و ناطق یستق بر 6 میلیارد انسان، این معناش این نیست که این انسان 6 میلیون معنا دارد. اینا مصادیقشه، اینا لوازمشه. این هم آخرین اشکالیه که بر خودش مرحوم آخون مطرح میکنه و جواب میده که میفرماد وهمون و دفعان لعلک تتوهم ان الاخبار دالت علا ان للقرآن بطونن سبعه او سبعین یا وفی بطنهی بطنون الا سبعین بطون، گفتن که تدل على وقوع استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، گفتن اصلا واقع شده این، نه جایزه، یعنی علاوه بر امکان ذاتی امکان وقوعی هم استعمال لفظ در اکثر از معنا دارد، نه فقط بحث امکان ذاتی، بلکه واقع شده در قرآن. ایشون میگه ولکنک غفلت ان انه لا دلالت لها اصلا الا ان ارادتها کانت من باب ارادت المعنا من اللفظ. این منظور این نیست که لفظ در 70 معنا استعمال شده باشد، بلکه این ممکنه که از لوازم اون معنای کلی باشد یا از مصادیق اون معنای کلی باشد. این هیچ منافاتی با حرف ما ندارد. این کل حرف مرحوم آخوند خراسانی است. تا ببینیم که بقیه اصولیین چه میگن، تا چه مقدار فرمایشات ایشونو میپذیرن و نظر مختار چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.